بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان گرامی. وقتتون به خیر باشه انشاءالله. در جلسه گذشته متوجه شدیم که جناب مولوی به صورت ویژه موضوع خواب رو مورد بررسی قرار داد. نکات خیلی زیبایی رو در جلسه گذشته آموختیم. هنوز جناب مولوی در عمق این اقیانوس مثنوی داره غواصی میکنه و نکاتی رو بیان میکنه و در واقع گوهرهای گرانبهایی رو از درون صدفی که در اعماق این اقیانوس هست صید کرده و در اختیار من و شما قرار داده. من سریع از بیتهایی که مربوط به جلسه گذشته بود میخونم تا برسیم به بیت مد نظرمون که اینجا بود، که یک مروری بشه و بحث رو ادامه بدیم. هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. میرهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نه حاکم و محکوم کس. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب ز دولت بی خبر سلطانیان. نه غم و اندیشه سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقودن زین مرم. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. شمه ایزین حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود. خب توضیح داد که شب که میشه خداوند روح رو از زندان تن رها میکنه و این روح وارد عالم خودش میشه. ما هم متوجه شدیم که روح باید از زندان تن رها بشه، بره وارد عالم خودش بشه و ما هم باید به این کار کمک بکنیم. اصل این اتفاق شب میفته که تقریبا از سر شب، نه انتهای شب، پاسی از شب گذشته، یه شاید یکی دو ساعت بعد از مغرب روح آماده پرواز هست. قوم خیشاش هم در عالم ملکوت منتظر هستن و خداوند میخواد روح رو ببره. نشونش هم خمیازه ایست که میکشیم، حالت کسالتی است که برای ما ایجاد میشه، البته در صورتی که سالم باشیم و تعادل رو به هم نزده باشیم. و این روح صبح زود یا سحر بر میگرده، حدود خلاصه چند ساعتی، حداقل 3 ساعت تا 5-6 ساعت، 7 ساعت حد اکثر این روح در عالم ملکوت باید سیر کنه، به قوم خوشاش سر بزنه، وگرنه افسرده میشه، وگرنه استراب میاد، وگرنه ارتباطش با بدن قطع میشه. هرقدر ارتباط روح با بدن قطع بشه، یعنی ناهماهنگ بشه، باعث بیماری میشه. بسیاری از بیماری ها منشأش اینه که روح ناراحته، روح نتونسته به قوم و خیشاش سر بزنه، به دوستاش سر بزنه. گاهی وقتا یک مثلا کلیپ هایی درست میشه، میفرستن، میبینید مثلا تمسخر میکنن علما رو، مراجع رو، روحانیان رو، که اینها مثلا سنشون خیلی زیاده. خب اینا سنشون زیاده مال رفاه نیست، رفاه سن رو زیاد نمیکنه عزیزان، رفاه اتفاقا بیماری میاره. اینها یکی از مهمترین دلایلی که سنشون زیاده اینه که، یا حتی مثلا بعضی از روستایی ها، بسیاری از روستایی ها عمرشون طولانیه، این فقط مربوط به روحانی ها نیست، علتش اینه که اینها شب و زود میخوابن و از اون برم صبح زود بیدار میشن، یکی دو ساعت بعد از مغرب میخوابن. اصلا ما اینو نمیتونیم درک بکنیم و نمیتونیم بپذیریم، از بس که پرت شدیم و دور شدیم از اون قاعده اصلی. زمستان که شب طولانی هست، یکی دو ساعت بعد از مغرب، یعنی کی؟ ساعت 6 از اون میگن، یعنی ساعت 8 دیگه حد اکثر 7:30 باید خوابید. ما تازه 7:30 سر شبمون هست و از اون بر مثلا 1:00 و 2:00 و 3:00 باید بیدار شد. من میشناسم افرادی که اصلا زندگیشون این گونه هست، هنوز همین الان شب رو زود میخوابن، از اون بر سحر بیدار میشن، چند ساعت از همه جلوتر هستن، عبادت میکنن، مطالعه میکنن. خب این روح قوی میشه و جسم رو محکم میکنه، بیماری ها بسیار کم میشه. پس خودمون داریم آسیب میزنیم، هم از نظر معنوی هم از نظر جسمی داریم به خودمون آسیب میزنیم. خلاصه شمعی زین حال عارف وانمود. خب این اتفاق افتاد، خداوند روح رو از زندان تن جدا میکنه، رها میکنه، نجاتش میده که بعد هم بر میگرده. و وقتی که روح وارد اون عالم میشه آرامش داره، که اینجا فرمود حال عارف این بود بیخواب هم. عرفا که بر روح خودشون مسلط هستن، بر بدن خودشون مسلط هستن، در حال بیداری هم همین گونه هستن. یعنی چی؟ یعنی در حال بیداری هم روحشون وارد عالم ملکوت میشه. ما چون درگیر زندگی هستیم، خدا باید شب روحمونو به زور ببره، ولی عارف روحش همیشه در عالم ملکوته، خیلی درگیر تعلقات دنیایی نیست، به همین خاطر آرامشش هم بیشتر هست. شمه ای زین حال عارف وانمود. میگه شمه ای از این نکاتی که گفتیم در جلسه گذشته، شمه یعنی مقداری، شمه ای از این رو حال عارف نشون داد، یعنی خداوند در حال عارف اون رو قرار داده. اگر شما میخواید بفهمید حال عارف چگونه است، مقداریش رو اینجا میگه من بیان کردم. این حالتها حالتهای عارف هست، حال عارف این گونه هست اینجا به این شکل که نه غم و اندیشه سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان، خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب، آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. این حالتهایی که حال عارف این بود بیخواب هم، این یکی دو بیت میگه اینایی که گفتیم یه مقداری و شمه ای از حال عارف هست. شمه ای زین حال عارف وانمود. حال عارف وانمود یعنی حال عارف این رو به ما نشون داد. اگر میخواید این آرامشی که وجود داره رو ببینید، این رو در حال عارفا پیدا بکنید. عارفان حالشون اینگونه هست و این حالت رو خداوند در انسان عارف قرار داده. خلق را هم خواب حسی در رو بود. اما مردم چی؟ مردم گرفتار خواب حسی هستن. اونجا گفت حال عارف این بود بی خواب هم. اما خلق چی؟ خلق گرفتار خواب حسی هستن. خب خواب حسی چگونه هست؟ همین خوابی که خلاصه میاد سراغ ما و کل بدنمون رو هم بی‌حس میکنه، حتی روح هم بی‌حس میشه. روح هم بیچاره وقتی که میره دیگه خیلی چیزی درک نمیکنه از اون عالم. اینو بهش میگیم خواب حسی. خواب حسی یک خوابی هست که عرفا دارن، حالت منامیه، که در حالت خواب هم بیدار هستن و در حالت بیداری مثل خواب اون چه که در عالم ملکوت هست میبینن، ولی ماها گرفتار خواب حسی هستیم. یعنی به محض اینکه خواب رفتیم دیگه تمام حواسمون خواب میره، دیگه هیچی نمیبینیم. ولی عارف چه خواب باشه چه بیدار باشه، خوابش خواب حسی نیست، میبینه، میفهمه، درک میکنه. اینم حالا بالاخره یکی از چیزهای عجیب غریب هست و در واقع توانمند از توانمندی های انسان هست که میتونیم ما هم تو این مسیر خودمون رو قرار بدیم. خب حالا در مورد حال عارف و روح عارف، رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. این احتمالاً مربوط به همین خلق هست. خلق را هم خواب حسی در رو بود. حالا این خلق رفته در صحرای بیچون جانشان. خواب حسی وقتی که میاد سراغ مردم دیگه جانشون وارد اون صحرای بیچون میشه. همون عالم ملکوت رو اینجا مولوی بهش میگه صحرای بیچون. اونجا دیگه چون و چرا نیست، اونجا دیگه ما اختیاری نداریم و فر بسیار فراتر از این عالم ماده هست که حالا بخوایم چون و چرا بکنیم، بخوایم اینگونه درکش کنیم، با مثلا عقل بخوایم درکش کنیم، با استدلال و برهان، با حسمون بخوایم درکش کنیم، اونجا دیگه صحرای بیچون هست. این کلمه بیچون دو تا معنا میتونیم براش در نظر بگیریم. یکی بیچون یعنی بیچون و چرا، به این معنا که اونجا دیگه با همین توضیحی که عرض کردم، اونجا دیگه جای چون و چرا کردن نیست و کسی چون و چرا نمیکنه، چون مربوط به عالم تکوین هست، نه عالم تشریع که قانونمند باشه و باید و نباید این گونه ای داشته باشه. یا اینکه کلمه بیچون به معنای بیمانند، بیمثل، یعنی رفته در صحرای بیچون جانشان. جان این انسانها، این خلق به وسیله خواب حسی وارد صحرایی میشه که مثل و مانند نداره. تو یک عالمی میره که ما اینجا مثل و مانندش رو دیگه ندیدیم. شما هر گونه هم که بخوای توصیف کنی توی دنیا، بگی مثل فلان جان، نمیتونی توصیفش بکنی. مثل نداره، مثل و مانند نداره. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. روح آسوده میشه از دست بدن، بدن هم آسوده میشه. وقتی که این روح از بدن جدا میشه و ما میخوابیم، روح وارد اون صحرای بیچون میشه، عالم ملکوت میشه، به نوعی روح آسوده میشه. چون عرض کردیم که به قوم و خشاش داره سر میزن، دوستاشو میبینه. مرغ باغ ملکوت وارد ملکوت شده، اونجا آرامش پیدا میکنه. یکی از دلایلی که خواب خستگی رو حتی از تن ما بیرون میکنه همینه که روح آسوده میشه. ما بیشتر کارهایی که داریم انجام میدیم، بدنمون خسته میشه، ولی بیشتر از اونی که بدنمون خسته بشه، روحمون خسته میشه. و ما متاسفانه خستگی روح رو متوجه نمیشیم و همش رو حمل بر خستگی بدن میکنیم، از بس که روح رو درگیر کارها میکنیم. اگر خیلی درگیر نمیشدیم، کار رو انجام میدادیم، اما درگیری فکری و روحی ایجاد نمیکردیم، روح کمتر خسته میشد و بدن هم به همین شکل کمتر خسته میشد. روح باید آزاد باشه. در هر صورت چون ما زندگی روزانه، یعنی در طول روز مشغولیت‌های مختلفی داریم، روح از این مشغله‌ها نجات پیدا می‌کنه. وقتی ما می‌خوابیم میره استراحت می‌کنه، دوستا و قوم و خشاش هم می‌بینه، سر حال میشه، برمیگرده. هم روح مردم با خواب در آرامش و آسودگی قرار می‌گیره و هم بدن‌ها، هم آرامش بدنی ایجاد میشه، هم آرامش روحی. بنابراین خواب رو مواظب باشیم و حواستون هم باشه اصل خواب سر شب خوابیدنه و اصل بیداری سحرخیز بودن و صبحخیز بودنه. غیر از این روح رو کسل میکنه. یعنی الان ما یکی از دلایلی که این مشکلاتی داریم، عصبی بودن، پرخاشگری، مزاجمون به هم خورده، تغذیه‌مون به هم خورده، میلی به غذا نداریم، خیلی خلاصه یک حالات خاصی پیدا کردیم، کم حوصله شدیم، ارادمون مخصوصا ضعیف شده، بخش عمدهش برمیگرده به وضعیت خوابمون، به هم ریختن وضعیت خواب. اگر بتونیم خواب رو تنظیم کنیم، خیلی اتفاقات خوبی برامون میفته. البته چون عادت کردیم، معتاد شدیم به بد خوابیدن، ترکش مقدار سخته، ولی ارزشش رو داره که برنامه ریزی کنیم. اگرم شما و هر کس دیگه ای اگر میخواید وارد سیر و سلوک بشید، وارد خودسازی بشید، اگر میخواید ارتقاء معنوی پیدا بکنید، رشد و معرفت پیدا بکنید، از جمله نکات پایه‌ای که باید رعایت بکنید تنظیم خواب هست. این خواب رو باید درستش کنیم. یکی خواب، یکی خوراک، ذهن، اینا جزء مفاهیم پایه‌ای و موضوعات اساسی است. بدون تنظیم اینها مراقبه های معنوی ما خیلی جواب نمیده. مخصوصا اون سحرخیزی خیلی مهمه، صبحخیزی و سلامت طلبی. ببینید سلامت میاره، حافظ میگه صبحخیزی و سلامت طلبی. این سلامتی هم که حافظ میگه هم سلامت جسمی است، هم سلامت روحی و معنوی، سلامت روانی. خواب خیلی کمک میکنه تنظیمش. سر شب سحرخیز بودن، سر شب بخوابیم، زودتر بخوابیم، زودتر بیدار شیم. خلاصه رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. ابدان جمع بدن هست، بدنهاشون. و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. یعنی می کشد، کشی یعنی می کشد. منظور خداوند این کار را انجام میده. با یک سفیری، سفیر صدای سوتماننده، صدای مثل صدای پرندگان در آوردن. و سفیری باز دامندر کشی، خدایا مردم که میخوابن، گفت خلق را هم خواب حسی در رو بود. مردم وقتی میخوابن، بعد سفیری خداوند میزنه، سوتی، حالا این رو میگن مأموریتش هم یکی از ملائکه هست به نام سور اسرافیل، به نام اسرافیل. حضرت اسرافیل علیه السلام که یکی از فرشته‌های مقرب الهی است و به خداوند خیلی نزدیکه، جاه و مقامش خیلی بالا هست، او مأمور بیدار کردن مردم هست، ظاهرا اون صدا میزنه و بیدار میشیم، ما بیدار میشیم. و سفیری باز دام اندر کشید، دوباره دام میریزه، دام پهن میکنه با اون صدا خداوند، و این روح دوباره میاد سراغ این دام و در دام بدن میفته، دوباره وارد قفس و زندان بدن میشه، بر میگرده. و سفیری باز دام اندر کشید، مگه نه اینکه گفتیم روح مرغ باغ ملکوته؟ بعد این سفیر صدای پرنده هست، صدای پرنده در آوردن، نه خود اون پرنده. قبلا توضیح دادیم وقتی یک پرنده رو میخوان صید بکنن، یک نفر یه جای قایم میشه و صدای اون پرنده رو در میاره، این پرنده فکر میکنه دوستاشن، میره سراغشون و بعد در دام میفته. اون شکارچیای پرنده، صیادان پرنده، یکی از کارهایی که انجام میدن اینه. من خودم بچه که بودم این رو میدیدم، میرفتیم مثلا توی کوها و اینجاها گاهی و بعضی از روستاهی ها و عشایرا رو میدیدم که این کارو میکنن، مثلا کپک میخواستن بگیرن، دام پهن میکردن و بعد یه جای قایم میشدن و صدای کپک در میآوردن خودشون، بعد این کپک ها میومدن به دنبال این صدا و تو دام میافتادن. اینو بهش میگن سفیر، یعنی صدای پرنده رو در آوردن با هدف صید کردنش که اون پرنده بیاد توی دام بیفته. اسرافیل صدایی در میاره که روح دوستش میداره، روح هر کسی، روح هر کسی اون صدا رو دوست میداره، روح ما انسان ها. ما تو عالم خوابیم، ما خوابیدیم، روحمون کجاست؟ رفته در عالم ملکوت. اسرافیل صدایی در میاره که هماهنگ با صدای این روح هست، این روح دوستش میداره این صدا رو، میاد سراغ این صدا و در دام تن دوباره میفته. یعنی دوباره ما، این روح به تن بر میگرده به بدن ما و ما بیدار میشیم، دوباره زندان میشه، اسیر میشه تا شب که دوباره ببینیم ما چه کار میکنیم. و سفیری باز دام اندر کشی، پس خداوند این کارو میکنه، دام رو پهن میکنه دوباره، جمله را در داد و در داور کشی، تمام روح ها رو دوباره بر میگردونه به این بدن. که حالا این دستور خداوند دیگه، این داد و داور، یعنی این یک کار عادلانه ای هم هست، نمیخواد اونها رو زندانی کنه، باید این اتفاق بیفته. چون که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زندیار. الان داره بیشتر توضیحش میده چگونه این اتفاق میفته. و سفیری باز دام اندر کشی، ما چجوری دوباره بیدار میشیم؟ چون که نور صبح دم سر برزند، نور صبح دم، هوا که روشن میشه، اینجا منظورش فجر صادق هست، نور صبح گاهی، نه طلوع آفتاب. این نور صبح دم یعنی همون فجر صادق، هنگام اذان صبح، از همین نور صبح دم تشخیص میدن که الان وقت اذان صبح شده. اون موقع وقتی که وقت اذان صبح میشه، که نور صبح دم در طبیعت گسترده میشه و هوا مقداری روشن میشه که مشخص هست، اونایی که حالا اهلش هستن با افق و آسمان و این مسائل آشنا هستن متوجه میشن من چی میگم. چون که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، این روشنایی روز رو و خورشید رو به کرکس زرین گردون تشبیه کرده، بهش میگه کرکس، از این جهت که پرنده ایست بلند پرواز که میاد همه جا رو احاطه میکنه، زرین هم هست، طلاییه، گردون هم که یعنی روزگار. از این جهت میگه حالا کرکس زرین که مقدمه طلوع آفتاب هست، اون نور صبح دم مقدمه طلوع آفتاب هست، مثلا یکی دو ساعت بعدش آفتاب طلوع میکنه. میگه اون وقتی که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، پرواز کنه، این هنوز نیمده ولی حرکت کرده و داره میاد، هنوز آفتاب نزده، اون موقع
فالق الاصباح اسرافیل وار، کلمه فالق الاصباح یعنی شکافنده صبح، فالق یعنی شکافنده، اصباح هم یعنی صبح، روز رو آغاز میکنه، یعنی دیگه شب رو از بین میبره و باعث طلوع صبح میشه. اون موقع دیگه صبح طلوع کرده از همون نور صبح دم، از اون موقع رو بهش میگن صبح. خوب دقت کنید، ما یک شب داریم که از مغرب شروع میشه، ادامه داره تا نیمه شب شرعی که این روزا مثلا حدود 11 و ربع شب هست، از 11 و ربع شب، 11 و ربع، 11 و نیم تقریبا، حالا توی این تقویم باد سبا نوشته که ساعتش چنده دقیقا، 11 و ربع، 11 و نیم نیمه شب شروع میشه. از نیمه شب به شما که عرض کنم این ادامه پیدا میکنه این زمان تا بشه سحر، سحر دیگه یکی دو ساعت قبل از اذان صبح هست. وقتی که اذان صبح میگن، ببین اسمش روشه، میگن اذان صبح، کلمه اذان یعنی اعلان کردن، این الان صبح شده. صبح، از اذان صبح تا طلوع آفتاب رو بهش میگن صبح. این به شما که عرض کنم تعریفا رو توجه داشته باشید. پس سحر یکی دو ساعت قبل از اذان صبح، خود صبح از اذان صبح اسمش روشه، از اذان صبح شروع میشه تا طلوع آفتاب، از طلوع آفتاب بعد روز شروع میشه. پس ما شب داریم، روز داریم، صبح داریم، سحر داریم. زمانش، زمان مندیش مشخصه. اگر حافظ میگه صبح خیزی، یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب این باید بیدار باشی. اگه گفته میشود سحر خیزی، یعنی یکی دو ساعت قبل از اذان صبح، اینا رو باید بیدار باشیم. ای چی جوری؟ خب شب زودتر بخواب. کسی که تا 11 12 1 و 2 بیداره دیگه کی میتونه بیدار شه؟ از اون برم روزش میشه که ساعت 10 11 میخواد بیدار شه. اگرم صبح مجبور باشه بیدار شه، کسله. اینا رو ما باید تنظیم کنیم. چون که نور صبح دم، صبح دم از کی شروع میشه؟ نورش هم از اون صبح هست. چون که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، فالق الاصباح اسرافیل وار، اون شکافنده صبح، پدید آورنده صبح، مثل حضرت اسرافیل جمله را در صورت آورد زان دیار، تمام روح‌ها رو در صورت میاره از اون عالم، یعنی به شکل روح‌ها الان به شکل صورت هستن، همه این صورت روح‌ها رو، همین‌ها رو جمع میکنه از دیار خودشون، از سرزمین خودشون، یعنی از عالم ملکوت بر میگردونه، روح‌های منبسط را تن کند. همه این روح‌ها منبسط هستند. اینم خوبه بدونید، این دوتا کلمه رو خوب دقت داشته باشید. ما یک واژه داریم مرکب و نقطه مقابلش منبسط. مرکب، منبسط. کلمه مرکب چند چیز ترکیب شدن. الان همه ما مرکب هستیم، تمام اشیاء مادی مرکبن، تمام اشیاء فیزیکی مرکب هستند، موجودات مادی و فیزیکی مرکبن. ما از چند جزء و از چند عضو تشکیل شدیم، تازه هر عضومون هم دوباره از چند عضو دیگه تشکیل شده یا از چند جزء دیگه ترکیب شده. ما ترکیبی از چیزهای مختلف هستیم. پس موجودات مادی و فیزیکی مرکب هستند، اما موجودات ماورایی، موجودات ماورای ماده، اونا دیگه مرکب نیستند، مجردن، مجرد از ماده، و چون مرکب نیستند بهشون میگن منبسط. یک ترکیب داریم، یک بسیط. اگر موجودی مرکب باشه، مشخص هست که از چند جز تشکیل شده و ترکیب شده، که این مربوط به ماده، موجودات مادی و فیزیکی است. اما موجودات متافیزیکی و ماورای مادی مرکب نیستند، بلکه بسیط هستند. بسیط هستند یعنی مرکب نیستند، یعنی از چند جز تشکیل نشدند، حالت واحد دارن، وحدت درشون وجود داره، مرکب از چند جز نیستند، یعنی مرکب از ماده نیستند. به این خاطر بهشون میگن چی؟ بسیط. روح بسیط هست، و چون بسیط هست ما نمیبینیمش. چرا روح رو نمیبینیم؟ چون مرکب نیست. چرا مرکب نیست؟ چون ماده نیست، فیزیک نیست. روح‌های منبسط را تن کند. حالا این روحی که منبسط هست، خداوند این روح منبسط رو که اولا مرکب نیست و تعلقی هم مثلا به دنیا نداره، این رو تن میکنه، یعنی لباس میکنه برش. لباس چی؟ لباس جسم، بدن، تن. یعنی دوباره این روح وارد بدن میشه، بر میگرده. روح‌های منبسط را تن کند. پس تن، بدن، این بدن ما لباس روحمونه. روح اصل ما هست، اصالت ما به روحمون برمیگرده و این بدن فقط یک لباسی است برای این روح و ابزاری است که ما تا زمانی که در دنیا هستیم به وسیله این بدن بتونیم تو این دنیا زندگی کنیم. ما یعنی کی؟ یعنی روحمون، نه بدنمون. روح ما به وسیله بدن میتونه توی این دنیا زندگی کنه، چون این دنیا ماده هست، فیزیک هست، همه چیش مرکب هست. روح ما که منبسط هست بخواد وارد عالم مرکبات بشه، باید در قالب یک جنس مرکب قرار بگیره. یک پوششی میخواد، یک لباسی میخواد که اون مرکب باشه. روح دوباره وارد این بدن میشه و به وسیله این بدن کارهای دنیایی و مادیش رو، امور زندگی دنیاییش رو سپری میکنه. روح‌های منبسط را تن کند، همینا رو خدا انجام میده. هر تنی را باز آبستن کند. آبستن یعنی باردار، مثل زنهایی که حامله هستن باردار میشن. هر تنی را باز آبستن کند، یعنی بدن ما دوباره آبستن میشه، باردار میشه. آبستن و باردار به چی؟ به روح. اگر روح بیاد داخلش باردار میشه، ارزش پیدا میکنه. اگر روح وارد تن نشه این جسم دیگه به درد میخوره، یعنی مرد، باید برن دفنش کنن. جسم دیگه اگر بمونه هم متعفن میشه، فاسد میشه، میرن دفنش میکنن. پس روح دوباره بر میگرده از عالم خواب. وقتی ما خوابیدیم روح از بدن جدا شده، بعد دوباره بر میگرده. اینو بهش میگن مرگ کوچک. یه مرگ کوچکی هر شب داره برای ما اتفاق میفته، چیز عجیب غریبی نیست مرگ. و دوباره این بدن، این جسم، این تن باردار میشه. روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. چه قشنگ مولوی داره این حقایق رو برای ما توضیح میده. ما که اینا رو نمیدونستیم، که اینا رو کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ تو کتاب فیزیک و شیمی و تو مدرسه که اینها رو نمیگن، کاری به این چیزا ندارن، درسته؟ ولی مولوی چقدر زیبا، لطیف، دقیق با زبان شعر داره این حقایق رو به ما میگه و به ما آگاهی میده. خیلی زیباست. اسب جانها را کند آری ززین، سر النوم و اخل موت است این. اسب جانها را کند آری ززین. خب اون اتفاق افتاد که روح برگشت، وارد دنیا شد، در قالب تن قرار گرفت. حالا دوباره شب که میشه، خواب که میخوایم بریم، چه اتفاقی میفته؟ این بدن مثل یک زینی است بر روی جان. جانمون رو، روحمون رو به اسبی اینجا تشبیه کرده. اسب جانها را کند آری ز زین. دوباره شب که میشه میخوایم بخوابیم، این زین یعنی این بدن رو از روح بر میداره. یعنی در طول روز که ما بیدار هستیم، متاسفانه بدن داره روح ما رو کنترل میکنه. بدن ما، جسم ما مثل یک زینی است که سوار این اسب شده، بر روی این اسب گذاشتن و این داره کنترل میکنه، سنگینی داره. از طرف دیگه روح داره بدن رو حمل میکنه. زین وقتی روی اسب قرار میگیره، آیا زین اسب رو میبره یا اسب زین رو میبره به خودش؟ روح مثل اسبی است که حرکت میکنه، بادپا، و تن زینی است که بر روی اسب گذاشته شده. شب که دوباره میخوابیم، خداوند این زین رو از روی اسب برمی داره که اسب دوباره آزاد بشه، یعنی جانمون روحمون دوباره آزاد بشه، باز وارد عالم ملکوت بشه. اسب جانها را کند آری ز زین، سر النوم اخل موت است این. النوم اخل موت حدیثی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند خواب برادر مرگ است. خواب برادر مرگه، یعنی خواب هم یه نوع مرگه. میگه سرش اینه، اینکه خواب برادر مرگه، علتش اینه که هنگام خواب روح از بدن جدا میشه، مثل یک زینی که از روی اسب جداش میکنن برش میدارن، این روح و جسم از همدیگه جدا میشن. خب اگر روح از بدن جدا میشه چطور ما نمیمیریم؟ روح از بدن وقتی جدا بشه میمیریم دیگه، باید بمیریم. چرا نمیمیریم پس؟ میفرماید این جدایی روح از تن به صورت کامل نیست. اگر روح به صورت کامل و برای همیشه از بدن جدا بشه، اون میشه همون مرگ و مردن جسمی که میمیریم دیگه، در واقع از این عالم وارد عالم دیگه میشیم. در خواب روح جدا میشه از جسم، اما نه به صورت کامل. به خاطر اینکه ما نمیریم و مرگ واقعی برامون اتفاق نیفته، خداوند شب که روح رو از بدن جدا میکنه ارتباطش رو کامل قطع نمیکنه. دقت کنید، لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پایشان بند دراز. زین رو از روی این اسب بر میدارن. اینجا باز یه توضیحی من بدم، اسب وقتی که زین نداره احساس آزادی میکنه، هر جلش میخواد میره، یعنی خودش هم میفهمه، اسب‌ها باهوش هم هستن، وقتی زین نداره میفهمه که من آزادم. اسبایی که پرورش یافتن، به محض اینکه زین رو روی اسب میذارن، اسب میدونه که نباید بره هر جایی، باید باشتش. یعنی این خود این زین اسب رو کنترل میکنه که تو هر جا دلت میخواد نباید بری، باید باشی. اون کسی که سوار بر زین میشه تو رو کنترل بکنه، اون بگه کجا برو کجا بیا. پس توی پرورش اسب، اون وقتی که زین رو از اسب بر میدارن، در واقع به اسب دارن میگن خب تو الان آزادی، برو یه دوری بزن بیا، هر جا میخوای بری برو. دوباره که زین رو میذارن، اسب دیگه آروم وایساده، وای میسه که سوارکارش بیاد سوارش بشه. اینجا جناب مولوی میفرماید جسم مثل زینیست که روی اسب گذاشته میشه. وقتی که این بیدار هست، ما بیدار هستیم، این تنمون، یا به نوعی این گونه بگیم خداوند، وقتی ما بیدار هستیم زینی رو بر روی اسب جانمون گذاشته. وقتی ما بیدار هستیم خداوند زینی رو بر روی اسب جانمون میذاره، بر روی اسب روحمون میذاره، و این روح و جان میفهمه که هر جایی نباید بره، باید سب بدی سوارکارت که همون بدن ما باشه بیاد سوار تو بشه و بر تو تسلط داشته باشه. هر جا اون گفت باید باهاش بری، هر جا رفت تو هم بری، حالا خوب و بد دیگه خودش میدونه. هنگام خواب خداوند این زین رو بر میداره از روی اسب تن، از روی اسب روح و جان، و این یه نشونه ایست. روح میدونه که آخ جون من آزاد شدم، الان دیگه به حرف سوارکار نباید گوش بدم، باید برم دیگه، و میرتش، همون وارد عالم خودش میشه، عالم ملکوت. اما برای این که دوباره برگرده و نره دیگه نیاد، یعنی ما نمیریم، و وقتی که قرار است دوباره برگرده، درسته که زین رو برداشته، ولی تشبیه هستا، تشبیهه، یک بند دراز و بلندی رو به پای اسب جانمون میبنده، یعنی یه جورایی کامل ارتباط رو قطع نمیکنه که این دوباره برگرده، وگرنه این روح چموشه میرتش، از خداش بره دیگه بر نگرده تو این زندان. اسب جانها را کند آری ز زین، سر النوم اخل موت است این. لیک بهر آن که روز آیند باز، دوباره برگرده، بر نهد بر پایشان بند دراز. یه بند درازی بر پای روح بسته. اینجا عزیزان منظور این بند معمولی و جسمی و مادی نیست، داره تشبیه میکنه که ما بفهمیم، خواهد بگه یه جورایی اینها رو به صورت کامل رها نکرده و ارتباط روح هنگام خواب به صورت کامل با جسم قطع نمیشه، بلکه هنوز وابسته هست، هنوز اسیر روح، روح هنوز اسیر جسم هست و باید برگرده. لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پایشان بند دراز، تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. چرا این بند و بسته؟ چرا یه تعلقی داره و کامل ارتباط رو قطع نکرده؟ به خاطر اینکه روز که شد دوباره روح رو از اون مرغزار، مرغزار یعنی سرزمین سرسبز، منظور حالا همون جایی که روح رفته، همون عالم ملکوت که برای روح مثل یک مرغزاریه، مثل یک باغ و بستانیه، اونجا داره کیف میکنه، تفریح داره میکنه، سرگرم، خوشحاله، از اون سرزمین خودش، باغ و بستان خودش، از اون عالم ملکوت برش گردونه، این بندو بکشه برش گردونه، تا که روزش وا کشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. دوباره از اون چراگاه، از اون عالم ملکوت، چراگاه روح منظورشه، همون عالم ملکوت، دوباره این روح رو برگردونه بیارتش زیر بار. یعنی چی؟ یعنی دوباره زین رو بذاره روش و بدن بر این زین، بر این اسب جان سوار بشه و این اسب بفهمه، روح بفهمه که دوباره خب آزادی تموم شد، برگرد، باید حالا فعلا تسلیم باشی و زیر بار جسم باشی. حالا دیگه این اسب زین کرده رو خدا به ما داده، روح یک اسب زین کرده است در طول روز در اختیار ما. یک کسی از این اسب زین کرده استفاده خوب میکنه، که استفاده بد میکنه. بعضیا این اسب زین کرده رو آزار میدن، بعضیا تیمارش میکنن، مراقبش هستن، حواسشون بهشون هست. جلسه گذشته در اون بیت های قبلی روح رو جناب مولوی به مرغ باغ ملکوت تشبیه کرد، گفتیم مرغ باغ ملکوت هست. حالا اینجا تشبیهش کرده به چی؟ به اسب زیندار، اسب زین کرده ای که در اختیار من و شماست. هر جا بری روح هم باهات میاد در طول روز تا وقتی بیداری. روح هنگامی که ما بیدار هستیم تسلیم ما هست، مثل اسب زین کرده ایست که تسلیم سوارکاره. تو هستی که روح رو میتونی به جاهای آلوده و پلید و پست بکشونی و به این وسیله روح هم آلوده بشه، یا اینکه به جاهای خوب و زیبا و تر و تمیز و بهداشتی بکشونی و این روح آلوده نشه، مریض نشه، بیمار نشه. در طول روز فکر کن این اسب زین کرده رو کجا داری میبری. هر جایی که میری اون با تو میاد. چی کار داری میکنی؟ اسب زین کرده رو که خدا بهت داده آلودش نکن، آزارش نده، زخمیش نکن، زجرش نده. خیلی تشبیه قشنگی هستا، خوب دقت کنید. تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار. حالا این چیزا رو که گفت یه آهی جناب مولوی میکشه و یک آرزوی اینجا مطرح میکنه. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را. کاش که میتونستیم ما هم مثل اصحاب کهف این روح را حفظ میکردیم. کاش که ما این کار را میکردیم. اصحاب کهف وقتی که دیدن اسب زین کرده ی روحشون در اون کاخ و قصر پادشاهی است که ظالم هست و خدا پرست نیست، با خدا ارتباط خوبی نداره، یگانه پرست نیست، از اونجا دور شدن، دوری کردن، حاضر شدن برن تو بیابون زندگی کنن، ولی در بین کسانی که خدا رو قبول ندارن، اعتقاداتشون ضعیف هست، زندگی نکنن. رفتن، نقشه کشیدن، رفتند و به این وسیله با رفتنشون این اسب زین کرده رو هم از اونجا بردند. گفتن ما اگر بخوایم اینجا بمونیم روحمون مشرک میشه، روحمون کافر میشه، روحمون رنگ و بوی بی اعتقادی و بی ارزشی و گناه و حرفای بد میگیره. مولوی میگه کاش ما هم این شجاعت رو داشته باشیم، کاش ما هم این کارو بکنیم. گاهی لازم هست مثل اصحاب کهف از بعضی از دوستان دوری کنیم. حافظ میگه نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. همنشین عزیزان، دختر و پسرهای خوبم، نوجوانای خوب، شما که دیگه در مسیر مثنوی قرار گرفتید، دوستتون باید مولوی باشه، حافظ باشه. هر دوستی انتخاب نکنید. اینجا داره یک نتیجه گیری میکنه خیلی قشنگ و یک نصیحت و موعظه و دستورالعمل زیبایی رو به ما میده. اگر در بین دوستات کسانی هستند که میونه خوبی به خدا ندارن، اعتقاداتشون ضعیفه، انتقاد میکنن، ایراد میگیرن، توهین میکنن به مقدسات، به ارزشها، به خدا، به پیامبر، به دین، به اسلام، به قرآن توهین میکنن، اگر کسانی هستن که اخلاق خوبی ندارن، تربیت خوبی ندارن، اصلا با اینها هم نشینی نکنیم. سریع مثل اصحاب کهف فرار کنیم از دستشون. میگه خب اگه اینجوری باشه من تنها میشم. خب ببین نداره، تو تنها شو. میگه اصحاب کهف تنها نشدن. تنها نمیشی، مطمئن باش خدا با توست. دوستای خوب انتخاب کن، از دوستای بد، از محیطهای بد، مخصوصا بد اعتقادی، اونهایی که باورهای تو رو دارن خدشه‌دار میکنن به بهانه مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هرچی میخوان تو رو ناامید کنن از زندگی. خیلی همون الان چقدر ما بدبختیم، به این نتیجه رسیدیم ما چقدر بدبختیم. خب اگه همنشینیه با بعضی از دوستان نتیجهش اینه که من به این نتیجه برسن که بدبختم، یعنی یأس و ناامیدی در من ایجاد بکنه، این یعنی خیانت. باید سریع اسب جانت رو برداری و بری، نجات بدی اسب جانت رو، این اسب زین کرده رو نجات بده از بعضی از این دوستان. در بین اینها نباش. کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی، کاش این کارو میکردی، یا چو کشتی نوح را، یا کاش کی مثل کشتی بودی و نوح رو حفظ میکردی. میخواد بگه ارزش روحت مثل ارزش حضرت نوح هست. همون گونه که کشتی نوح رو حفظ کرد، تو هم باید نوح وجودت رو، پیغمبر وجودت رو که روحت هست حفظ کنی. روح پیامبر وجودت هست، اینو باید حفظش کنی مثل یک کشتی، هر جایی نبرش. مخصوصا ببینید، چون جریان اصحاب کهف و حضرت نوح رو مطرح کرده، منظورش دقیقا افراد، دوستان، فامیل، قوم و خویش هایی که مشکل اعتقادی دارن، باورهاشون مشکل داره و تو این مسیر نیست، میگه از اینا دوری کن و خودتو حفظ کن، این روح رو حفظ کن، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر چشم و گوش. این بیداری و هوش که حالا او میگه من میدونم، او میگه من بهتر میفهمم، تو نمیدونی، من ببینی، من کردن ها که همه خودشون رو هوشیار و آگاه و بیدار میدونن و من و شما رو گاهی خواب میدونن، میگن اینا هیچی بلد نیستن. میگه این یه طوفانی است، یه طوفان وحشتناکی است، این تفکر، این نوع از آگاهی هایی که این افراد دارن که ریشه منطقی و استدلالی هم نداره، این مثل یک طوفانی است که از طریق چشم و گوشت به تو حمله میکنه و به روحت آسیب میزنه. گوشت رو و چشمت رو از این طوفان، از طوفان خطرناک عقاید غلط نجات بده. خیلی جالبه. ببینید جناب مولوی اگر فقط گوش رو میگفت، میگفتیم خب منظورش اینه که پای صحبت هر کسی نشینی چون اونها تحت تاثیر قرار میگیرن، این درست. ولی چشم چی؟ چشمت رو از این طوفان نجات بده. امروز چشم رو چگونه ببینید پیش بینی کرده؟ این تلفن همراه، نمیگیم اصلش بده، اما بعضی از گروه ها، بعضی از سایت ها، بعضی از برنامه ها، بعضی از اپلیکیشن ها خطرناکه. اینو یک طوفانی به همراه داره که به صورت نامحسوس حمله میکنه حمله ور میشه و روح تو رو غرق میکنه، نابود میکنه. پس خواهد بگه به صورت ویژه مراقب چشم و گوشت باش در برابر عقاید باطل و غلط. این مهمترین توصیه جناب مولوی است در پایان این قسمت، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر چشم و گوش. ببینید طوفان بیداری و هوش، الان این خیلی از این برنامه‌هایی که درست شده، خیلی از این بالاخره خلاف‌هایی که داره میشه، این هم اثر هوش دیگه. طرف اینقدر باهوشه اومده ببین چه فیلمایی میس درست میکنه، چه برنامه‌هایی میسازه، چه بازی‌هایی میسازه، باهوش واقعا، زیرکه، اما متاسفانه هوشش رو در مسیر غلط قرار داده. ای بسی اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. شاید تو فکر کنی اوه اصحاب کهف، اونا حالا تو شرایط بوده، اون مال قدیمه، الان که من نمیتونم مثل اصحاب کهف باشم، چه جوری آخه، چه حرفیه؟ میگه عزیز من تو فکر نکن تنهایی، خیلی ها هستن که همین کارو کردن، مثل اصحاب کهف از عقاید غلط دوری کردن، هجرت کردن، کوچ کردند، قید بعضی از دوستانشون رو زدن، دورشون خط کشیدن، گشتن دوستان همفکر و همراه پیدا کردن. امروز هستن افرادی که مثل اصحاب کهف این کارو کردن. ای بسا، ای بسی، بسی یعنی بسیار، ای بسی اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. خیلی ها هستن الان، یه نگاهی دور برت بکنی، همونایی که در انتخاب دوست دقت میکنن، اینها میگه مثل اصحاب کهف هستن و این کارو کردن. پس تو تنها نیستی، فکر نکن این مال قدیمه، این دستور العمل مولوی است، باید گوش کنیم و عمل کنیم. اگر کاربردیش کنیم مولوی بهمون نزدیکتر میشه. ای بسی اصحاب کهف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، غار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. هستن که اینا شرایطشون اینه، ویژگیشون اینه، از جز اصحاب کهفن، امروز مثل اصحاب کهف عمل کردن، غار باهاشونه، یعنی یک خلوتی دارن برای خودشون، یک غار تنهایی دارن و اونجا خلوت میکنن، با هر کسی نمیرن، با دوستاشون و هم فکرای خودشون خلوت میکنن، هم نشینی میکنن و یار هم با اوست، خدا هم با اوناست. و تو هم اگر این کارو کنی، اگر این هجرت رو انجام بدی که خیلی مهمه در سیر و سلوک، از پلیدی ها باید هجرت کنیم، دستور قرآن هم هست، هجرت، کوچ کن از دوستهای بد و ناباب، اونا که مشکل اعتقادی دارن، هجرت کن، دوری کن. بعد ما دوستای خوبتون توی یک غاری قرار بگیرید، یعنی یک خلوتی برای خودتون داشته باشید، یک گروهی چند نفره‌ای داشته باشید، 10 نفر 12 نفر از خودتون، هم فکر، هم راه، با هم در مورد مسائل دینی صحبت کنید، در مورد چیزایی که مثنوی گفته صحبت کنید، مولوی گفته صحبت کنید، حرفای این گونه‌ای بزنید، حرفای خوب بزنید درباره اعتقادات، باورها، کیف کنید. غار با او، یار با او در سرود، سرود یعنی شادمانی. بعد ببینید چه لذتی داره، کیف میکنید، آرامش، نترسید، تنها نمیشید، افسرده نمیشید. بعضیا میگن افسرده میشی، نه، در سرود و شادی قرار میگیری. مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. تا وقتی که مهر بر چشمت گذاشتی و بر گوشت گذاشتی، چشمت حقیقت رو نمیبینه، همین اصحاب کف رو نمیبینه، این یاران رو نمیبینه، گوشت هم صدای از اونا نمیشنوه، این چه فایده داره؟ چشم گوشتو باز کن تا ببینی اینا رو، یه نگاهی به اطرافت کن، میبینی افرادی هستند که سبک زندگیشون رو تغییر دادن، مخصوصا در انتخاب همنشین دقت کردن. خب تمام، تا اینجا، تا بعد انشالله این موضوع رو ادامه بدیم با قصه دیگه‌ای که قصه دیدن خلیفه لیلی راست، یعنی ادامه. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم، گوارای وجودتان باشه انشاءالله. منو دعا کنید، خیلی دعا کنید. خیلی محتاج دعاتون هستم. ممنون. خدا نگهدار.